جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال نو و ایام نوروز عالم افروز را بر شما تبریک عرض نموده و از درگاه یزدان پاک برای شما در سال جدید سلامتی و سربلندی و خوشبختی را تمنا میکنم. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت با بررسی تحولات سیاسی ایران به موضوع مداخله آمریکا در ایران از 29 اسفند ماه سال 1328 تا پاییز سال 1401 را آغاز میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تداوم دشمنی های همه جانبه امریکا ضد ایران یکی از رخدادهای مهم سال 1401 بود. به این بهانه برخی از ابعاد مداخله امریکا در امور داخلی ایران در این برنامه به شکل مختصر بررسی می شود. سیر روابط ایران و امریکا فراز نشیب‌های متعددی داشته است. برخی از نویسندگان و تحلیلگران سیاسی به دنبال القای این تفکر هستند که دشمنی امریکایی‌ها و شکلگیری روابط خصمانه این کشور با ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. اما جستجو و بررسی‌های دقیق‌تر تاریخی نشان می‌دهد که حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز رابطه خصمانه امریکایی‌ها با ایران شکل گرفته بود. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند بعضی ها تاریخ را تحریف میکنند، خود امریکایی ها این کار را میکنند.
امریکایی ها در اظهاراتشون، در تبلیغاتشون، در مصاحبهشون، در مصاحبه که با خود من کردن در سفر نیویورک زمان ریاست جمهوری، این حادثه رو سرآغاز چالش میان ملت ایران و امریکا معرفی میکنند. میگن علت این که آمریکایی ها در مقابل ملت ایران ایستادن حرکتی بود که شما در سفارت انجام دادید، یعنی حمله کردید به سفارت ما، بین ما اختلاف به وجود آمد، دعوا شد، دشمنی شد. دروغ میگن، این نیست مسئله. آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا 28 مرداد سال 32. چرا شما یک دولت ملی را که با انتخاب مردم سر کار آمده بود کودتا کردید، سرنگون کردید؟ نفت را که از چنگ انگلیس‌ها در آورده بود دادید به یک کنسرسیومی، روش انگلیس بود، آمریکا بود، چند تا دولت دیگه بودن، یعنی از چاله در آمد افتاد تو چاه. این دعوای ما با آمریکایی‌ها شروعش از اون روزه. پس آمریکایی‌ها حتی به یه آدم خوشبین به آمریکا، آدم مصدق فرنگی‌مآب بود، به اونم حتی رحم نکردن بر خاطر منافعشون، که اون روز این منافع نفت بود. خب این سرآغاز بود.
اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد حتی قبل از 28 مرداد شروع شد. 28 مرداد سال 1332 به اوج رسید. بررسی سیر روابط بین ایران و آمریکا در طول دوران 100 سال گذشته نشان می‌دهد که دو کشور در دو حوزه تعاملی و تقابلی روابط دو جانبه در برهه‌های مختلف زمانی داشتند. نوسانی این روابط به اندازه بوده است که در یک دوره ایران به عنوان متحد راهبردی آمریکا مطرح می‌شد و در دوران انقلاب اسلامی نیز اصلی‌ترین مخالف رویکردهای آمریکا در منطقه شناخته می‌شد. در عین حال ایران که دو رفتار متفاوت نسبت به آمریکا در طول دوران معاصر تجربه کرده است، اما وجه تشابهی در مقابل دو رویکرد تعاملی و تقابلی ایران از جانب آمریکا قابل لمس است. در واقع آمریکا چی در دوران پهلوی و چی در دوران انقلاب اسلامی رویکرد تلاش برای مداخله در ایران را پیش گرفت و همچنان نیز ادامه می‌دهد. بررسی سابقه روابط ایران و آمریکا مؤید این واقعیت است که طرف آمریکایی در پیریزی سیاست‌های خود در قبال ایران رویکرد دخالت در امور ایران را به طور چشمگیر در دستور کار خود داشته است. از این جهت تاریخ روابط دو کشور فراوان مورد دخالت مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در امور ایران را تایید می‌کند. دوران پیش از انقلاب اسلامی، پیش از وقوع انقلاب اسلامی، آمریکا در همه امور ایران دخالت داشت که در این برنامه تنها به دو مورد از آن اشاره می شود. یکم، دخالت در کودتای 28 مرداد 1332 تحولات اوایل دهه 1330 شمسی از تغییر بنیادین این روابط و آغاز سیاست‌های مداخله آمیز آمریکا در ایران حکایت دارد. در سوم خرداد سال 1332 وزیر خارجه وقت آمریکا خبر از وقوع تحولات مهم در خاورمیانه داد. در اواخر خرداد 1332 جنرال آیز نهاور در قبال درخواست کمک دولت ایران اعلان کرد. چون دولت ایران توانای فروش نفت خود را دارد، دولت آمریکا هیچ گونه کمک مالی به ایران نخواهد کرد. افزون بر این تا رضایت دولت انگلیس جلب نشود، آمریکا از خرید نفت ایران خودداری خواهد کرد. در 27 تیر ماه سال 1332، 53 نفر از کارکنان آمریکا تهران را ترک کردند و در کنار آن مقدار سلاح برای کودتای مخفیانه و تحت عنوان کمک‌های انسان دوستانه وارد کشور شد. در روز 27 مرداد طرح کودتا به طور کامل اجرا شد. بدین ترتیب کودتا ضد دولت محمد مصدق با دخالت مستقیم آمریکایی ها به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی به نخست وزیری رسید و محمد رضا پهلوی به کشور بازگشت. این کودتا به عنوان نمونه تمام عیار از مداخله آمریکا در امور داخلی ایران در تاریخ به ثبت رسیده است. دوم، نقش آمریکا در تنش و تقویت ساواک. پس از کودتای 28 مرداد سال 1332، یک سرهنگ ارتش آمریکا که به مدت چند سال در خاورمیانه برای سیاه کار کرده بود، تحت پوشش وابسته نظامی به ایران فرستاده شد. مأموریت وی آن بود که یک یگان اطلاعاتی نوین را سازمان داده و رهبری کند که در آن زمان تحت سرپرستی فرمانداری انتظامی تهران تأسیس شد و در دکمبر سال 1953 زیر نظر فرماندهی تیمور بختیار قرار گرفته بود. سرهنگ مزبور اعضای این یگان را در زمینه های تکتیک های اطلاعاتی و روش های بازجویی و تعقیب و مراقبت هدایت نموده و آموزش داد. وظیفه اصلی این یگان اطلاعاتی کشف و خونسا کردن همه تهدیدها بود که متوجه شاه و حکومتش می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، ارتباط گسترده سازمان تروریستی سیا و ساواک نیز دخالت آمریکا در امور ایران آشکار شد. دوران پس از انقلاب اسلامی، اوج تلاش‌های آمریکا برای دخالت در امور داخلی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است. با جرأت می‌توان گفت که آمریکا به طور شبانه روز در طول 44 سال گذشته در حال برنامه‌ریزی برای دخالت در ایران است. این روند در شکل‌های مختلف طراحی شده است که از جمله میتوان با جاسوسی لیدرسازی از طریق آموزش افراد مخالف و معاند، جنگ شناختی، فشار اقتصادی، حمله مستقیم نظامی، ساماندهی عملیات‌های غیر مستقیم نظامی و تروریستی، فشارهای سیاسی و دیپلماتی از طریق مذاکره و نهادهای بین المللی اشاره کرد. یکم، حمله نظامی به ایران. حمله نظامی آمریکا به تبس با هدف آزادسازی گروگان‌های لانه جاسوسی در 5 اردیبهشت 1359 پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان شکل گرفت. اما با ناکامی این عملیات حیثیت جهانی آمریکا به شدت خدشه‌دار و ابهت این ابرقدرت در هم شکست. دوم، کودتای نقاب. از جمله اقدامات براندازی کاخ سفید پس از شکست حمله نظامی به تبس، طرح‌ریزی کودتای نقاب در 18 تیر ماه سال 1359 بود که قبل از هر اقدام با شکست مواجه شد. دولت آمریکا برای طرح‌ریزی و اجرای این کودتا هزینه های سنگینی در نظر گرفته بود. سوم، تحریک عراق به تجاوز به ایران. مقامات آمریکا پس از شکست سنگین در کودتای نقاب تحرکات شدیدی را برای ترغیب صدام به جنگ با ایران آغاز کرد. برژنس که مشاور امنیت ملی آمریکا برای آماده سازی عراق برای شروع جنگ و اطلاع رسانی به این کشور، سفرهای محرمانه متعددی در اوایل دهه 80 میلادی به بغداد کرد. صدام حسین که پس از سقوط شاه علاقمندی وافری به ژاندارمی آمریکا در منطقه از خود نشان می‌داد، در نهایت 31 شهریور سال 1359 حملات وسیع و گسترده را به ایران آغاز نمود و با حمایت آمریکا 8 سال تمام جمهوری اسلامی را درگیر خطرناکترین و طولانی‌ترین نبرد پس از جنگ جهانی دوم کرد. چهارم، ورود مستقیم آمریکا به جنگ ایران و عراق در خلیج فارس. نظامیان آمریکا در حمایت از ارتش بعث عراق در شرایطی که ایران در یک برتری نظامی نسبت به عراق دست یافته بود، حتی از مداخله مستقیم نظامی علیه مردم ایران کوتاهی نکرد. حمایت از عراق در جنگ علاوه بر تجهیزات تسلیحاتی به حضور نظامی در خلیج فارس و سپس درگیری نظامی منجر شد. 16 مهر سال 1366 بالگردهای آمریکایی در تهاجم قایق‌های گشت سپاه پاسداران که در آب‌های خلیج فارس مشغول گشت‌زنی بودند مورد حمله قرار دادند. همچنین تهاجم وحشیانه ناوهای آمریکایی به ناوچه سهند و حمله نظامی آمریکا به سکوهای نفتی ایران، حمله ناو وینسین به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران در ینوری سال 1988 از جمله اقدامات مستقیم نظامی آمریکا در طول جنگ تحمیلی بود. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند:
استکبار یک تعبیر قرآنی است. آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر، یعنی اون کسانی، اون دولتی که قصد دخالت در امور انسانهای دیگر، ملتهای دیگر را دارد، در همه کارهای اونها مداخله می کند برای حفظ منافع خود. خودش را آزاد می دانه. مستکبر یعنی این. حق تحمیل بر ملتها را برای خودش قائل است. نقطه مقابل این جبهه ظالم و ستمگر گروهی هستند که با استکبار مبارزه می کنند. مبارزه با استکبار یعنی چه؟ یعنی در درجه اول زیر بار این زورگویی نرفتن. استکبار ستیزی یعنی اینکه یک ملتی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود. این معنای استکبار ستیزی است. ملت ایران در مقابل این استکباری که دولت ایالات متحده داشت و دخالتی که میکرد و زورگویی که میکرد و تسلطی که بر کشور عزیز ما در طول سالها برای خود درست کرده بود ایستاد. حکومت طاغوتی پادشاهی یک حکومت وابسته به آمریکا بود، بدون پشتوانه داخلی، با تکیه با آمریکا در ایران هر کاری می‌خواستن می‌کردن، به مردم ظلم می‌کردن، حقوق مردم رو غصب می‌کردن، در مردم تبعیض قائل می‌شدن، کشور رو از رشد و ترقی و توسعه‌ای که حق طبیعی و تاریخی او بود باز داشته بودند برای خاطری که منافع آمریکا رو در ایران تأمین کنن. ملت ایران ایستاد، انقلاب کرد، بعد هم ریشه های مستکبرین رو در کشور قطع کرد. هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتوانه خودش رو از زیر فشار انگلیس‌ها نجات بدهد، با آمریکایی‌ها متوسل شد. آمریکایی‌ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنن، همدست شدن با انگلیس‌ها، مأمور خودشون رو فرستادن اینجا. کودتای 28 مرداد رو آمریکایی‌ها راه انداختن. مصدق اعتماد کرد، کتکش رو خورد. بنابراین مسئله ستیزه با استکبار و روز ملی استکبار، ستیزی یه مسئله اساسی است، یک مسئله برخواسته از تحلیل درست و حرف درست است. ملت‌ها، دولت‌ها حتی با آمریکا بی‌اعتمادند، به خاطر همین رفتار و رویکردی که در سیاست آمریکایی‌ها هست. هر کسی اعتماد کرد با آمریکا، ضربشو خورد. لذا امروز در میان ملت‌ها شاید بشود گفت منفورترین قدرت‌های دنیا آمریکاست.
پنجم، حمایت و پشتیبانی از مخالفان و معاند ایران. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا جنبش‌های تحت عنوان جنبش‌های تجزیه طلبانه در غرب و جنوب و شمال ایران سازماندهی و ضد نظام تحریک کند. افزون بر این، منافقین نیز از هنگام ورود به فاز شورش‌های مسلحانه و عملیات‌های تروریستی بسیار وسیع از سال 1360 به بعد تحت حمایت خاص دولت آمریکا قرار گرفت. در سال 2018 جان بولتون، مشاور امنیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، در نشست منافقان در پاریس شرکت کرد و به طور علنی اعلان کرد که جشن کریسمس را در تهران برگزار خواهند کرد. در جریان آشوب‌های سال 1401 نیز آمریکا حمایت تمام عیار از مخالفین و دشمنان و تجزیه طلبان داشت، به طوری که بر اساس اطلاعات به دست آمده، سازمان تروریستی سیا به طور شبانه روزی با گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب از جمله کوموله در کردستان عراق ارتباط داشته است. ششم، حصر اقتصادی و اجرای تحریم‌های گسترده ضد ایرانی. اقدامات تحریمی ضد نظام جمهوری اسلامی ایران از سال 1359 توسط آمریکا کلید خورد و آنها با حصر اقتصادی ایران که تا کنون ادامه داشته است، همساله با مبادرت و تضعیف نظام مالی و پولی ایران میکنند. تنها بعد از امضای توافقنامه هسته‌ای برجام، نزدیک 1700 تحریم ضد ایران اعمال شد. آمریکا با هدف تغییر در سیاست جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه تهی‌سازی و مؤلفه‌های قدرت ایران، اقدام به تحریم ایران میکند. اوج این رفتار را میتوان در سال 2018 نام برد که در قالب فشار حداکثری به دنبال به صفر رساندن میزان فروش نفت ایران بود. از این رو سلاح تحریمی از جمله ابزار آمریکا در راستای دخالت در جمهوری اسلامی ایران است که هر سال با بهانه های مختلف اعمال و باز تعریف می شود. هفتم، راه اندازی جنگ تمام عیار شناختی. پس از شکست حمایت 8 ساله آمریکا از عراق و ناکامی در ورود مستقیم در جنگ با ایران، واشنگتن به جنگ روانی ضد ایران روی آورد و با فضاسازی سیاسی و بمباران تبلیغاتی شدید ضد ایران پرداخت. در طول این سالها بلنگوهای خبرپراکنی آمریکا همچون صدای آمریکا، بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال با طرح مستمر ادعاهای بی اساس همچون نقض حقوق بشر در ایران، حمایت ایران از تروریسم و گروه‌های تروریستی در جهان، تلاش ایران برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی و اختلال در روند صلح خاورمیانه کشیدند تا هم نظام جمهوری اسلامی را از لحاظ سیاسی منزوی سازند و هم مانع پیشرفت ایران در زمینه‌های تکنولوژی هسته‌ای و فناوری‌های نوین در زمینه‌های فضایی، موشکی و دفاعی شوند. علی‌رغم اینکه چنین رویکرد پشت سد نفوذناپذیری ایران جا خوش کرد، اما همچنان دنبال می‌شود. در جریان اغتشاشات شهریور سال 1401، عمق جنگ شناختی به اندازه بود که مخاطبین شبکه‌های وابسته به محور عربی ایبری غربی تصور می‌کردند که ایران سقوط کرده است. تنها در 15 روز اول آشوب‌ها در ایران که بعد از فوت مهسا امینی اتفاق افتاد، 17000 دروغ علیه ایران و حکومت اسلامی مطرح شده بود. با پایان این برنامه، همه شما عزیزان شنونده را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.